بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غیر المغضوب علیهم. ادامه سخن در تبیین و تفسیر این جمله نورانی که همه روزه و همه شب در نمازها می‌خوانیم، از خداوند متعال تقاضا می‌کنیم ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که نعمت یافتند نه راه کسانی که مورد خشم قرار گرفتند. صحبت در این بود که چه کسانی مورد خشم خدا قرار گرفتند، تا ما کاری نکنیم که مانند اونها باشیم، تا این دعا درباره ما مستجاب بشه. چند دسته از کسانی که مورد خشم خدا هستند از منظر قرآن در جلسات گذشته تبیین و تفسیر شد. مهمترین عوامل غضب الهی گفتیم یکی کفر است، یکی افتراء به خدا، سوم کشتن پیامبران، چهارمین عامل خطرناک مورد که موجب غضب الهی هست ارتداد، که صریحاً در قرآن در آیات مختلفی این مطلب مطرح شده. مغضوبون علیهم کسانی هستند که به گناه ارتداد مبتلا شدند. ارتداد یعنی چی؟ ارتداد یعنی بازگشت به کفر بعد از ایمان. انسان مسلمان، مؤمن است، موحد است، ولیکن در یک شرایطی به دلایل مختلف از ایمان خودش دست بر می داره، که حالا اشاره خواهم کرد چگونه. آیه ای که دلالت بر این معنا می کند آیات 106 و 107 سوره مبارکه نحل است. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. در این آیه موضوع اعلام جدا شدن از اسلام به دو موضوع تشقیق و تقسیم شده. اگر کسی مسلمان است، مؤمن است، اعتقاد به خدا و قرآن و اسلام داره، اظهار بی ایمانی می کند، اظهار کفر می کند، میگه من دست برداشتم از دینم، بلکن بابا این حرفا چیه که اینها می زنن، یا به آیین‌های دروغ که به او دعوت می شوند، آیین‌های تحریف شده یا از اصل جعلی که متاسفانه در این روزها می بینیم بچه مسلمان ها فریب می خورن و مرتکب این گناه احیانا می شن، مبتلا به این گناه می شن که پدر و مادرها خصوصا خود جوانها، دختر و پسرها باید مواظب باشن. خب این دو جوره که در این قرآن، در این آیه به دو دسته تقسیم شده، یا در اثر تهدید و فشاره. دشمن او رو گرفته، اسیرش کرده، یا در شرایطی تحت فشارش قرار داده، میگه بگو دست برداشتم از دینم، دست برداشتم از مذهبم، دست از خدا کشیدم، مرام خودم رو رها کردم. این یه جوره اعلام جدا شدن از دین، بیدینی. یه وقت نه، کسی با آغوش باز کفر و بیدینی رو میپذیره، که این آیه هر دو قسمت مطرح شده. من کفر بالله بعد من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. کسی که کافر شود به خدا بعد از اینکه ایمان آورده، مگر کسی که مکره شده، مجبور شده اظهار کفر بکنه، در حالی که دلش مطمئن به ایمان است، آرامش دارد به ایمان خدا، دلش محکمه، ولی زبانش مطابق حرف دشمن حرف میزنه. که این اشاره به داستان عمار هست، عمار یاسر که اسمش رو مکرر شنیده اید. در اون صدر اسلام خودش، پدرش و مادرش از شکنجه شده های صدر اسلام بودن. او و پدر و مادرش رو دستگیر کردن و با عده دیگه از مسلمان ها مثل بلال و امثال اونها، 5-6 نفر، 6-7 نفر بودن، بهشون گفتن که باید از اسلام دست برداری، به پیامبر خدا علیه عزب الله اهانت کنی. پدر و مادر عمار انسانهای بسیار متعصب بودن نسبت به اسلامشون، خیلی قرص بودن، حتی حاضر نشدن به زبان کفر بگن، خیلی کتک خوردن، خیلی شکنجه شدن. وزیر شکنجه پدر و مادرش، پدرش یاسر و مادرش سمیه، هر دوشون زیر شکنجه شهید شدن. ولی عمار پسرشون، عمار یاسر جوانی بود، اون موقع نوجوان بود در اون موقع، در آغاز بعثت پیامبر خدا، هر چی گفتن ایشون گفت، گفتن مثلا به پیغمبر جسارت کن، جسارت کرد، دست از اسلام برشام، دست از اسلام برداشتم و خلاصه رهاش کردم. آمدن یه عده‌ای به پیغمبر گفتن که عمار از دینش برگشت، کافر شد. این جمله طلایی رو پیغمبر درباره عمار اون روز فرمود، فرمود ان عمارن ملعه ایمانن من قرنهی الی قدمه. فکر نکنید این کافر شده، ایمان از سر، از نوک سر تا نوک پاش مملو بر از ایمانه، سرشار از ایمانه. خیلی جمله بلندی است درباره این آدم. وختلت الایمان باللحمهی و دمه. خوشا به حال اینطور جوانها، خوشا به حالشون. ایمان با گوشت و خونش مخلوط شده، یعنی امکان نداره یک چنین جوانی که به زبان کفر گفته این از ایمان دست بشویه. در همین حال بود که عمار، این جوان، از راه رسید و چشماش پر از گریه. حضرت فرمود چی شده عمار، چی شده، چه خبر؟ گفت آقا خیلی بد شد. خب چی شده حالا؟ اینا من اذیت هم کردن، دست از سرم بر نداشتن، اینقدر زدن تا من به شما جسارت کردم و بت‌های اونها رو ازش به نیکی یاد کردم. حضرت فرمود با دست مبارکش اشک از چشم این جوان پاک کرد. در همون حال فرمود که عمار اگه باز هم تحت فشار قرار گرفتی، باز هم از این حرفا بزن، هیچ اشکالی نداره، هر چی میخوان بگو. بعد این آیه نازل شد، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این درباره داستان عمار یاسر و پدر و مادر و اون چند نفر مسلمان های صدر اسلام هست. اما ذیلش که مورد بحث ما، این ذیل آیه است. ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. اما کسانی که با آغوش باز کفر رو پذیرفتن. مکره نیست، در فشار نیست، وسوسه شد، وسواس شیاطین جن و انس جوانو از راه به درش کردن. میفرماد فعلیهم غضبم، این آدم مورد خشم خداست، مورد غضب خداست. ولهم عذاب عظیم، این عذاب بزرگی در انتظارش هست. چرا؟ آیه دوم، ذالک به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. اینایی که از دین دست بر می‌دارن نه به خاطر یک مبنای فکری و عقیدتی است، نه، به خاطر دنیاست. الان هم جوانها رو که از راه به در می‌کنن، میان می‌بینی که شنیدی که فلان جوان رفت مسیحی شد، فلان جوان رفت فلان دین رو اختیار کرد، اینها رو از راه‌های جنسی، از راه‌های اخلاقی، از راه‌های امثال اینها منحرفشون می‌کنن. نه اینکه آمد فهمید که دین اسلام مثلا درست نیست، این دینهای پوشالی درسته، نه، اسلام محکمترین بنیانها رو داره، محکمترین پایه‌ها رو داره، امکان نداره کسی بتواند این پایه‌ها رو متزلزل کنه. نه، دنیاست، از راه مسائل دنیوی، متامع دنیوی افراد رو منحرف میکنن. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، میگه این که خود مورد خشم خدا قرار میگیرن به خاطر اینکه به خاطر دنیا دست از دینشون برمیدارن. همون مطلبی که امام حسین علیه السلام فرمود طبق نقل، ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم، مردم بنده دنیا هستن. غالب خیلی از مردم اینجورن، خیلی از مردم اینجورن. یحوطونه ما درت معایشهم، تا زمانی که زندگی دنیاشون برو به راه باشه، تأمین باشه، دین کاری به دنیاشون نداشته باشه، خب اونجا دین دارن. اما اگر قرار شد دین یه خورده دنیای اونها رو بسابونه، فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون، وقتی که با بلا امتحان بشن، اون وقت معلوم میشه که دین داره که دین نداره. که در واقع این روایت ریشه در این آیه نورانی داره که سوره حج آیه 11، و من الناس من یعبد الله علی حرف، بعضی از مردم هستن عبادتشون عبادت حرفی است، یعبدون یعبد الله علی حرف. علی حرف یعنی عبادت حرفی، یعنی چی؟ یعنی عبادتشون، دینداریشون، با خدا بودنشون، با مسجد بودنشون، با نماز بودنشون، لغلقه زبانشون هست. این یه معنا هست. یه معناش این است که نه، عبادت اونها، دینداری اونها یه بعدی، یه فرد در یک فرض خاص زندگی است، که خود این آیه ادامه آیه توضیح میدهد، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. اگه دنیا رو به راه شد، دین با دنیاش کار نداشت، مشکلی برای دنیاش ایجاد نشد، خب میگه خدا و دین و امام حسین و مسجد و نماز و نماز جماعت. اما اگر یه وقتی دین با دنیاش در تضاد قرار گرفت، بخواد با هوسرانیش در تضاد قرار گرفت، و این اصابت و فتنه، این موقع امتحان که شد، انقلب علی روی از دین برمیگردونه، خسرت دنیا و الاخره، ذالک هو الخسران المبین. پناه به خدا میبریم. اونا که اینجور هستن خسرت دنیا و الاخره هستن، نه دنیا دارن نه آخره، که خدا رو تا اونجا عبادت میکنه که با دنیاش تنافی نداشته باشه. اگر با دنیا تنافی داشت چی میشد؟ ذالک به انه مستحب الحیات دنیا علی الاخره، دنیا رو بر آخرت ترجیحش میده، مقدس از خدا بر میداره، دست از مسجد بر میداره، دست از عبادتش بر میداره. خب اینطور آدم ها عاقبتشون چیه؟ عاقبت اینطور انسانهایی که از دین در میدارن و از دین دست بر میدارن، این را هم قرآن بیان کرده. آیات 25 تا 28 سوره محمد صلی الله علیه و آله. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. اینها که روی از دین بر میگردونن، عقب گرد میکنن، با خدا بودن دست از خدا بر میدارن، دیندار بودن دینشون رو رها میکنن، با خدا و مسجد و دین و امام حسین خداحافظی میکنن، میرن سراغ دنیا، میفرماد اینها گول شیطان رو خوردن. از شیطان سبل لهم و املا لهم. اینها گول شیطان رو خوردن، فریب شیطان رو خوردن، فریب نفس خوردن، فریب دنیا رو خوردن. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر والله یعلم اسرارهم. حالا به این تیکش فعلا که مربوط به اون تاریخ هست، تاریخ نزول هست، کار نداریم. فکیف اذا توفتهم الملائکه و یضربون وجوههم و ادبارهم. اینها موقع مردن معلوم میشه، اینایی که دست از خدا میکشن چیزی نمیگذره، اون وقت موقع مرگ چجوری میمیرن؟ اینهایی که با دین خداحافظی میکنن، به خاطر دنیا دست از خدا برمیدارن، میفرماید موقعی که میخوان بمیرن، فرشته هایی که مأمور هستن اونها رو قبض روح کنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، با کتک اونها رو از دنیا میبرن. به صورت ها، فرشته ها به صورت اونها میزنن، به پشت اونها میزنن و به این وصف، با این شکل اونها رو از دنیا میبرن. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، آیه 93 از سوره مبارکه انعام. والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. اینهایی که دست از خدا برمی‌دارن به خاطر دنیا خدا رو رها می‌کنن، میگه اگر ببینی این انسان‌های ظالم موقعی که دارن می‌میرن، در اون سکرات مرگ، در اون فشارهای مرگ، در اون گرداب مرگ، ملائکه دستاشون رو باز کردن، فرشته ها دستا رو باز کردن. حالا برای چی باز کردن؟ برای اینکه قبض روحشون کنن یا اینکه مجازاتشون تو سر و صورتشون بزنن؟ اخرجوا انفسکم الیوم، حالا جانتون رو بیرون کنید. الیوم تجزون عذاب الهون به ما کنتم تقول. الان دیگه حالا با خفت و خاری و تحقیر از دنیا میری. خدا رحمت کنه مرحوم آسد جمال گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید بزرگوار که خیلی از وفاتش نمیگذره. این آقای عثمان حسین تهرانی نقل میکنه در این کتاب معادشون، خودش از این بزرگوار شنیده بوده، خودش از آقا جمال گلپایگانی شنیده بوده این داستان رو، که در واقع مصداق این آیات هست، مصداق این آیات هست. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت. ایشون میگه که این استاد ما آقا جمال خونساری میگفت من در دوران جوانی در اصفهان که بودم، دو تا استاد بزرگ داشتم، یکی محمود آخوند کاشی، یکی جهانگیرخان. هر دوتاشون از بزرگان اهل معرفت و از علمای بزرگ، ولی اهل سیر و سلوک و مسائل باطنی بودن. ایشون آقای آسد جمال گلپایگانی ایشون می‌فرمودن که به نقل آقای عثمان حسین تهرانی، ایشون میگه به من دستور داده بودن، در اصفهان تحصیل می‌کردم، که شب‌های جمعه، شب‌های پنجشنبه و شب‌های جمعه برم بیرون اصفهان در تخت فولاد، در اونجا قدری تفکر کنم در عالم مرگ و ارواح و مقداری هم عبادت کنم، صبح برگردم. این اوایل طلبگی بود. عادت من این بود که شبای پنجشنبه و جمعه میرفتم و یکی دو ساعت اونجا بودم، بین قبرها و در مقبره ها یه چند ساعت استراحت میکردم، نماز شب اونجا، نماز شب هم اونجا میخوندم، نماز صبح میخوندم بعد برمیگشتم اسم. یکی از این شبها که شب زمستان بود و شب سردیم بود و برفم آمده بود، من رفته بودم همین قبرستان تخت فولاد. بعد از اینکه یه مقدار اونجا بودم، رفتم یکی از این حجرات رو گرفتم، همون مقبره هایی که اطراف تخت فولاد هست، وارد مقبره شدم که دستمالم باز کردم یه لقمه نونی بخورم بعد استراحت کنم، و بعدم بعد از نیمه شب پشم مشغول دعا و نماز باشم، یه مرتبه دیدم در مقبره باز شد. دیدم در مقبره باز شد و یه جنازه ای رو ارحامش نزدیکانش که از مربوط به این صاحب این مقبره بود برداشتن آوردنش توی این مقبره. اون چیزی که قاری بود و قرآن میخوند و متصدی مقبره بود، خب گذاشتم اونجا که این قرآن بخونه تا صبح بالا سرش و من و بعد بیان ببرن دفنش کنن، صبح بیان ببرن دفنش کنن. این اون جنازه رو گذاشتن و رفتن. قاری هم مشغول قرآن شد. تا قاری مشغول قرآن شد، یه مرتبه دیدم که ملائکه های عذاب آمدن. این چشم باطنش باز شده. گفت دیدم ملائکه های عذاب آمدن با همین چشم، با چشم باطن. میگه دیدم آمدن، گرزهای آتشین دستشون بود. چون با این سندش هم عرض کردم که بدونید که این سند سند خیلی قویی هست. یکی از مراجع تقلید، ناقل هم آقای آیت الله تهرانی که از بزرگان هست، کتابهای زیادی هم نوشته. میگه خودم شنیدم از ایشون. میگه دیدم با گرزهای آتشی محکم میزنن به این آدم که آتش به آسمان زبانه میکشه، پناه به خدا. و این فریاد، این شخص مرده فریادهایی میزد که گویی تمام این قبرستان عظیم متزلزل شده. ایشون نقل میکنه که نمیدونم که اهل چه معصیتی بود، از حاکمان و ظالمان بود، ولو ترا از ظالمون فی غمرات الموت، از اون جنس آدم ها. حالا قاری نشسته مشغول قرآنشه، اصلا نمیفهمه، این چشم با چشم باطن میبینه دیگه. قاری داره قرآن برای این بنده خودم میخونه، اونم داره معذب میشه، اون جنازه داره، روح داره معذب میشه، اینم که داره مشغول قرآن میشه. میگه من تا این صحنه رو دیدم بدنم شروع کرد به لرزیدن، رنگم پرید. حالا اشاره میکنم به صاحب این مقبره که در رو باز کن، من برم بیرون این منظره رو نبینم. اینم حالیش نیست که من چی میگم، چون نمیبینه که من چی میبینم. حالا با زبان هم میخوام بگم، زبانم قفل شده دیگه، اصلا زبانم از این از بس که هول کردم دیگه زبانم کار نمیکنه چیزی بگم. بالاخره بهش فهمودم که چفت در رو باز کن، من میخوام برم. گفت آقا هوا سرده، برف اومده در راه گرگان. اون موقع سابق مثلا 50-60 سال پیش ممکنه گرگا بخورن. هرچی میخواستم بفهمم بفهمونم که بهش بفهمونم که من طاقت ندارم این منظره رو ببینم، نمیشد. بالاخره خودم رو کشوندم تا دم در رو زدم بیرون و آمدم به زحمت خودم رو به اصفهان رسوندم که این اساتیدم آمدن. و تا یه هفته مریض بودم از اون منظره، از اون هولی که اونجا دیده بود کرده بودم، تا یه هفته این حالم مناسب نبود. ولو ترا اذ الظالمون فی غمرات الموت، یعنی این عذاب قبرم که میگن اینجوری. کسانی که دست از خدا بر میدارن لهم عذابان عظیم، یعنی این. اون وقت یکی دیگر از این مالا موقع مردنشونه، و اما موقع این که از میخوان از قبر سر و در بیارن رو قیامت. این آیه 106 سوره آل عمران هم یوم و طبیعت رو بجور راجب روز قیامت این گونه افراد است. اینایی که به خاطر دنیا دست از دین میشوین. یوم و طبیعت رو بجور هن و تسود رو بجور فهم الذین از فدت وجوه هم اکفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب ما کنتم تکفرون. با چهره سیاه روز قیامت محشور میشن. چرا؟ اکفرتم بعده، بعد از اینکه خوب بودی، مسجدی بودی، مؤمن بودی، مسلمان بودی، دست از خدا و دین برداشتی به خاطر مسائل مادی، به خاطر مسائل شهوانی، به خاطر وسوسه های شیطانی، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون. خدا انشالله به ما توفیق بده از این خطر عظیم مسئول و محفوظ بمانیم. غفر الله لنا و لکم انشالله.